بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فرع پنجم، چنانچه در جلسه دیروز بحث رسوندیم و آخرین بحث از مباحثی است که ایشون تو مدخل آورده و یه بحث فلسفه‌ای هست، اینه که اگر فلسفه علم برهانی و دانش برهانی هستش، چه سنخ برهان در فلسفه جریان پیدا میکنه. ایشون فرمودن که ما در فلسفه از دو سنخ برهان نمیتونیم استفاده بکنیم. یکی این که ما از برهان‌های لمی نمیتونیم بهره‌مند باشیم. چرا؟ برای اینکه برهان لمی یعنی سلوک از علت به طرف معلول. بله، اینو توجه داریم. در بحث‌های برهان اینها باید دقت کرد که منظور ما از سلوک از جانب علت به طرف معلول، منظور از معلول اون ربط از فرد اکبره. ولی در هر صورت شما از علت به سوی معلول دارید میایید. طبیعتاً خود حد اصغر، حد اکبر و پیوندی که بینشون برقراره یک امر ورایی باید لحاظ بشه تا این پیوند رو برقرار بکنه. بنابراین و با توجه به این که موضوع فلسفه موجود به ما و موجود هست، واقعیت معنای مطلقش هست بدون هیچگونه تخصصی و خارج از این موضوع هیچی واقعیت نداره تا بتواند نحوهی علیت در ارتباط با این موضوع یا احوال این موضوع یا پیوند موضوع با احوال موضوع داشته باشه، القاعده دیگه ما برهان لم نمیتوانیم در مباحث فلسفی داشته باشیم. در سایر علوم میتونیم داشته باشیم چون موضوعاتون اخصه، امر ورای موضوع تو اونا معنا داره اگر برهانی باشه، ولیکن در خصوص فلسفه این معنا امکان پذیر نیست. این یک ادعایی است که علامه در این فر مطرح کرده، همچنان که بعضی از دوستان هم تذکر دادن و آیون هم در حواشیشون اشکال کردند و اینها. خب طبیعتاً آدم به این نکته ذهنش توجه پیدا میکنه. حالا بازم دوستان تأمل کنن ببینن میتونن از علامه دفاع بکنن یا نه. این نکته به ذهن انسان میرسه که در اینجا در واقع دلیل از یه جهتی اخص از مدعاست. مدعا ظاهرش اینه که اصلا در هیچ کجای فلسفه برهان لم پیاده نمیشه، ولیکن دلیل رو که نگاه میکنید فقط اونجایی هستش که ما در خصوص موضوع اعمش و احوالهای اعمی که در خصوص اون موضوع به کار میبریم نمیتونیم برهان لمی اعمال کنیم. خب این دلیل اخذ از مدعاست. به بیان دیگر در اون مواردی که ما میخواییم در خصوص خود موضوع اعم به ما و اعم سخن بگیم برهان لمی جریان نداره، اما در زیر مجموعه ها وقتی که به بحث های تقسیمی میرسیم، وقتی که به محدوده های مثلا در بحث نفس، مثلا این همه مباحث ما راجع به جوهر داریم، راجع به اعراض داریم و در بحث های مختلف، مثلا بر فرض مثال در مقوله های در بحث حرکت جوهری، بحث هایی که شون مطرح میکنه، اینجا موارد فراوان رو میشود پیدا کرد. دست کم بستر و زمینه این که ما بتوانیم برهان لم رو در اونجا اعمال بکنیم وجود داره. افزونه برای این که شما به این بحثم توجه بکنید، تو خود فلسفه یک قاعده ای ما داریم که ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها. مثلا ما این بحث رو داریم که برای شناسایی دقیق اشیا از راه علل اربعشون وارد میشیم. خب پس بنابراین ما میتوانیم در زیر مجموعه ها، نه اون احکامی که در خصوص خود موضوع هست، بلکه موضوع وقتی که مقید تر میشه در زیر مجموعه ها، بستر برای این که ما از برهان لم که از جانب علت به سوی معلول بریم وجود داره. چطوریشون میفرمان که اساسا در کل فلسفه برهان لمی اعمال نمیشه؟ خب این سوالیست که به ذهن میرسه. و حالا اگر کسی میخواد دفاع بکنه باید از جانب علامه طباطبایی بحثی رو تدارک ببینه که بتونه دفاع بکنه، ولی در صورت این اشکال به ذهن میرسه. یه بیان دیگری ایشون در این فرع داره و اون استش که ما در فلسفه از برهان این که دلیل باشه هم نمیتونیم استفاده بکنیم، یعنی سلوک از طریق معلول به جانب علت از این برهان هم نمیتونیم استفاده بکنیم. چرا؟ چون آیون حکما در مقاله های برهانشون، در رساله های برهانشون توضیح دادن سلوک از جانب معلول به علت یقین‌زا نیستش، در حالی رو که ما در فلسفه دنبال نتایج یقینی هستیم. خب چرا اینم میفرمان؟ حالا خلاصش و اگه دوستان بخوان ببینن تو همون رساله برهان علامه طباطبایی تو مجموع رسالشون هست و جداگانه هم چاپ شده. رساله برهانشون، ایشون در همون رساله برهان فصل هفتم مقاله دوم، رساله برهان علامه طباطبایی مقاله دوم فصل هفتم، همین ادعا رو مطرح کرده و در اونجا تبیین حکما رو در این خصوص یادآوری کرده و آورده از بیان خودشون، خودشون هم قبول دارن. چنانچه اگر دوستان در برهان شفا، برهان شفا، خب یکی از آثار مهم جناب ابن سینا همین شفاه که یک دارت المعارفیه، طبیعیات داره، ریاضیات داره، منطق داره، فلسفه داره، مجموعی از مباحث مختلف هستش که ایشون مطرح، یعنی میگفته و بنده خدا مینوشته، املای ایشونه، یعنی ایشون میگفت و اون آقا مینوشته. توجه کردید این فلسفه یک کتابی ایشون نوشت اگه اشتباه نکنم الحاصل و المحصول، اون به قلم خودش بود، اون از بین رفت در گرگان که بود، پیشون بنده خدا که بود اون از بین رفت، ولی بعدن این کتاب ریشون میگو و دیگران و این موند، کتاب شفا باقی موند. و بعد تعلیقاتی که ابن سینا داره که از بهترین آثار ایشون هستش، تعلیقات بر همین الهیات شفای، همین بخش الهیات شفا هستش و اونجا خیلی در واقع ارتقا پیدا کرده جناب ابن سینا کلماتش. حال در هر صورت تو برهان شفا، یعنی بخش منطقش تو برهان، تو برهان شفا که معمول هست در حوزه ها میخونن، توجه کنید در حوزه ها این کتاب برهان شفا علاوه خصوص در میان شفا این برهان شفا خونده میشه، توجه کردید؟ تو اونجا تو برهان شفا تو مقاله اول فصل هشتم، اگر دوستان طبع مصر رو داشته باشن صفحه 85، صفحه 85 اونجا هم ابن سینا مفصل توضیح داد که برهان اینی که سلوک از طریق معلول به علت باشه این یقین آفرین نیست. بیانشون اینه که ببینید اینجا یک دور معرفتی پیش میاد. چرا؟ چون شما میخوایید از طریق علم به معلول به علت پی ببرید، در حالی رو که شما وقتی علم به معلول دارید که علم به علت داشته باشید، یعنی در صورتی شما یقین به معلول میکنید که چون ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، شما اون وقتی یقین به معلول دارید که ولو علم غیر التفاتی تفصیلی به علت داشته باشید. وقتی به علت علم دارید علم معلول دارید، معنا نداره که دیگه از راه علم به معلول بخواید علم به علت پیدا بکنید. تبیین هایی دارن، مثال هایی زده و بحث هایی رو اونجا مطرح کرده، توضیح داده. علامه طباطبایی هم همین بحث رو کاملا قبول داره و آوردنش در اینجا هم نشوندنده این معنا هستش، این بحث قبول داره. پس بنابراین برهان این که سلوک از طریق معلول به جانب علت باشم چون یقین آفرین نیست و مشمل بر دور معرفتی هستش، در فلسفه که یک علم یقینی هستش استفاده نداره. حالا آیا این بحث میتواند یک بحث کاملی باشه و انسان روش مطمئنن بیسته؟ تقریبا بسیاری از حکما همین بحث رو دارن، توجه کردید این مسئله رو مطرح میکنن. حالا جز کلمات جست و گریخته که از صدر متعلیم وجود داره یه بحث مفصلی هستش. حالا ما در جایی تقریبا چندین جلسه راجع به این موضوع که ارزش منطقی برهان ان باشه بحث کردیم، توجه کن. حالا اون باید در جا خودش پیگیری بشه. علامه طباطبایی میفرماد این دست از براهین هم در فلسفه استفاده نداره. خب پس برهان لم که استفاده نداره، برهان ان هم که فایده نداره، پس چه سنف برهانی هستش که در فلسفه استفاده میشه؟ ایشون میگه برهان شبه لم، این معنا رو اینجا که مطرح فرمودن تفصیل ندادن، ولی در صفحه 68 از این کتابای ما، بذارید من با فصل اینها گزارش بکنم که روشن بشه. در صفحه 68 یعنی شاید مثلا بگیم دو سه صفحه مونده که مرحله چهارم تمام بشه. مرحله چهارم مرحله بحث مواد غذایی هستش، بحث مواد ثلاث هستش. تو مواد ثلاث اون اواخرش قبل از اینکه به خاتمه برسه، یک صفحه مونده که به اینجا برسه، اونجا یکم با تفصیل 68 گفتم بعد در صفحه 68 اونجا یکم با تفصیل بیشتری به این نکته پرداختن و همین بحث برهان شبه لم رو هم توضیح دادن. حالا خلاصش این ازش خلاص خیلی فرد اون کدش رو بگم چون باز نکرد در اینجا، بحث در واقع رسیدن از عهد المتلازمین به متلازم دیگره. ایشون میفرماد ما در فلسفه وقتی براهین رو تحلیل بکنیم متوجه میشیم که همش به این سبک داریم عمل میکنیم. حالا در فراز و نشیب بحثای فلسفی اونجا باید یه مقدار این موضوع یا دوستان باشه و بپرسن، یه مقدار باید درگیر بشیم که اونجا چجوری از عهد المتلازم. مثلا در بحث واجب الوجود عمده فلاسفه تمرکز میکنن روی وجوب و بعد از وجوب بقی مثل وحدت رو استخراج میکنن، توحید حضرت حق را یا علم حضرت حق را استخراج، در حالی که اینها اوصاف هیچ گونه علت و معلولیت نسبت به همدیگر ندارن. اوصاف باری تعالی وقتی که عین ذات حضرت حق هستش در ساحت حضرت حق هیچ تقدم و تأخری نسبت به همدیگه ندارن. حتی ذات پروردگار علت اونا نیست، اینا ویژگی های حق هستن نه معالیل حق. توجه کردید؟ خب در اونجا شما میبینید تقریبا همه فلاسفه برای اثبات توحید از وجوب شروع کردن، یعنی در واقع میان ببینن چه صفتی از صفات حق برای ذهن واضح‌تر و آشکارتره و بعد با تمرکز روی اون صفت و خود شدن در اون ویژگی بقیه اوصاف استخراج میشه. از عهد المتلازمین به متلازم دیگر انسان دست پیدا میکنه. پس بنابراین ما در فلسفه تقریبا این کار رو میکنیم، یعنی میاییم از اوصاف متلازم، از دستیابی به یکی از اوصاف متلازم به وصف دیگر میرسیم. حالا باید دقت کرد آیا در تمام براینی که در فلسفه اعمال میشه این سبکی عمل میشه یا سبک دیگری اعمال میشه، اونو باید در همون جایی رو که براهین مورد توجه قرار میگیرن انسان دقت بکنه. خیلی خوب،
اثبات معلوم که فقط به این منصب نمیشه، خودشون تو شروع فلسفه وقت میگن این شی موجوده، این شی موجوده، این شی موجوده، اینجا شما به علت
اصلا بله. حالا این نقد و بررسی خود اون بحث با توجه به نکته‌ای که عرض کردیم که یه خورده میشود در ارتباط باش بحث کرد در جای خودش باید پیگیری بشه. اونا هم برای همین سوالی که شما مطرح میکنید یه جوابهایی میدن، توجه کردید جوابهایی میدن، ولی اون جوابها هم باز یه جوابهایی داره. توجه کردید جوابهایی داره. حالا ممکنه باز اونا برگردن میگن این جوابهای شما یه جوابهایی داره، و اینا هم باز احتمالش وجود داره. اینا همه معناش این هستش که باید به اون جلسات مراجعه کرد و تفاصیل بحثش رو کرد اونجا جستجو کرد. خیلی خوب، حالا میرسیم ایشالا. من نکته خوبیه ایشالا در بحث پیش از ورود به اصالت وجود، گرچه پس از این بحث و ابتدای بحث اشتراک معنوی میشه اون چیزی که در نظر داشتم عرض بکنم مطرح بشه، ولی اجازه بدید ما قبل از این که وارد خود در واقع بحث اصالت وجود بشیم، به دلیل اینکه ما میخواییم ببینیم روش کار فیلسوفان در کشف این دست از مباحث مثل اصالت. اصالت یکی از این همین امور عامه است، توجه کردید؟ برای اینکه به این فضا میخوان دست پیدا بکنن چه سبکی عمل میکنن، به تعبیر ایشون چجور ما مثلا به یکی از این متلازم ها میرسیم تا از این متلازم به متلازم های دیگر پی ببریم، ایشالا اونجا این مطلب رو عرض خواهم کرد. و خامسا ان کون موضوعها اعمل اشیا. ببینید اگه دقت کرده باشیشون تقریبا تمام این فروعات رو متفرق کرد بر موضوع فلسفه، یعنی ایشون از اون ابتدای مطلب که بحث رو آغاز کرد ما رو میخواست متوجه موضوع فلسفه بکنه و با تکیه و تعمق در موضوع فلسفه شما مشاهده میدونید این فروعات همشون استخراج میشه. مثلا برهان لم نداریم، برهان مثلا ان به نحو دلیل نداریم، یا فرض کنید که بخش دیگری که شون مطرح کرد نسبت فلسفه رو با سایر علوم توضیح داد، همش روی بحث چی؟ موضوع تمرکز کرد. اگر در روند کار علامه در همین مدخل توجه بکنیم به همین سوالی که دوستمون مطرح کردن و به همون روشی که بعداً مطرح می‌خوایم بکنیم، انسان میرسه. همین سبکی علامه عمل کرده که انشاءالله توضیح خواهم داد. و خامساً ان کون موضوعها اعم الاشیا یوجب ان لا یکون معلولاً لشیء خارج من. فرع پنجم اینه که این تبین به ما تقدم خامساً ان کون موضوعها اعم الاشیا، این که موضوعش اعم اشیاست و خیلی وسیع‌ترم توضیحاتی که دادیم، یوجب ان لا یکون، موجب میشه که این موضوع دیگه معلول چیزی نباشه. ان لا یکون این موضوع معلولاً لشیء خارج من، یعنی علتی خارج از اون نمیشه تصور کرد. اگه مثلا فرض کنیم الان اینجوری اگه الله میگه بد نبود، اگه میخوادم تازه علیتی مطرح بشه، علیتی اوست برای وضعیتهای دیگر، برای او دیگه ما علتی نداریم. ان لا یکون معلولا لشیء خارج من از لا خارج هناکه، چون اصلا خارج از موضوع فلسفه معنا نداره. هناکه این در بستر تأمل در موضوع فلسفه، فلا علت له، پس علتی براش نیست. وقتی علتی براش نیست، پس براهین لمیه جریان پیدا نمیکنه. فالبراهین المستعملت و فیها لیست به براهین لمیه، پس براهینی که استعمال می شود در فلسفه براهین لمی نخواهند بود. خب برهان این چی؟ و اما برهان الان، اما برهان این فقط تحقق فی کتاب البرهان من المنطق، کتاب برهان از منطق هم از آدرس از خود اثر ایشون دادیم و هم در واقع ما از برهان شفا هم آدرس دادیم. فقط تحقق في كتاب البرهان من المنطق ان السلوك من المعلول الى العله، سلوك این حرکت، حرکت از معلول به طرف علت، لا يفيد يقينا، اصلا یقین آفرین نیست. با توجه به اینکه ما در فلسفه دنبال علوم یقینی هستیم، با توجه به این نکته، پس ما برهان ان هم نمیتوانیم در علوم فلسفی ازش بهره مند بشیم. فلا یبقا، پس در فلسفه با توجه به اینکه علم برهانیه، چه سنخ از برهان جریان پیدا میکنه؟ فلا یبقا للبحث الفلسفی الا برهان این. و جالبه که اگر برهان لم اونجوریه، برهان این هم که اینجوریه، پس چرا بهش برهان میگن اساسا؟ برهان این رو برای چی برهان میگن؟ تو مسئله براهین این رو یادآوری میکنم و ذکر میکنم. حالا فلا یبقى للبحث الفلسفی الا، فلا یبقى للبحث الا برهان العین الذی یعتمد فیه علی الملازمات العامه. این قسم دیگر از برهان عین هستش، برهان عین هستش که شبه لم بهش میگن. فلا یبقى للبحث الفلسفی، پس برای بحث فلسفی باقی نمیموند از میان براهین مگر برهان شبه لم، که اصلا در صفحه 68 همین شبه لم بودنش رو توضیح میده، الا برهان اینی رو که اعتماد می شود درش بر ملازمات عامه. فیسلک فیه من احد المتلازمین، متلازمین العامین الى الاخر، در واقع شما از یک متلازم به متلازم دیگر پی می برید. یعنی یک متن دارای دو تا وصفه، یک متن دارای دو وصفه، شما با توجه به یک متلازم متوجه متلازم دیگه میشین. مثال زدن در مثلا الهیات الاخر از وجوب توحید حضرت حق سبحانه و تعالی استفاده میشه. بله؟ حالا اصل عالم ماده رو تا اونجا برای چی میخوایی مثال بزنیم؟ درسته؟ نمیشه معلول، نه نه نمیشه، شون نگفت نمیشه معلول برای چیزی باشه، نه نمیخواد سیستم علت و معلول به هم بزنه، میخواد بگه در جایی که شما میخواید برهان اقامه بکنید نمیتونید از معلول به علت یا از علت به معلول برید. ما یه عرضی کردیم گفتیم که در زیر مجموعه ها، مثلا فرض کنید که ما ویژگی‌های عالم عقل رو اگه بشناسیم، اصلا اینا کنار، خود باری تعالی اگر حق سبحانه و تعالی رو شناختیم، آیا از مطالعه ذات پروردگار نمیتونیم معالیل او رو اثبات بکنیم؟ مثلا فعل برای او تثبیت بکنیم که حتما باید چنین موجودی فعل داشته باشه؟ درجه که اینجا رو میتونه دفاعهایی بکنه. حالا آیا این دفاعها یه جواب دیگر دارد یا نداره اون ترجیح خود که مفصل میشه. الان بیان مختصرش همینه، ایشون میفرماد برهان لم پیاده نمیشه، برهان انم به این دلیل پیاده نمیشه، فقط از طریق ملازمات عامه مسئله رو باید پیگیری کرد. واقعا دغدغه‌های مهمی در اینجا قابل پیگیری هستش. حواشی اینا رو نگاه بفرمایید، اینجا مسائلی مطرح شده که باید پیگیره. گفتم دیگه
تلازم
نداره. عرض کردم دیگه، نگاه کنید، گفتم که شما وقتی که میگید موضوع فلسفه اعمال اشیائه، بالاخره این بحث ما این نیست که علت موضوع باشه، حتی علت پیوند موضوع با محمول هم باشه خارج از او تصور نداره. الان بیانش اینه، بالاخره باید علت خارج از موضوع و محمول باشه. موضوع شما چیه؟ موجود مطلق. محمول شما چیه؟ مثلا وحدت عامه. میخواید این دوتا رو به هم پیوند، چون میگید که چیار باید بکنیم، در واقع اون حد وسط علت پیوند اصغر با اکبر باشه. نمیخوایم حتما علت چی باشه؟ خود اصغر باشه. توجه کردید؟ الله میگه درسته، من اینا رو قبول دارم، ولی شما وقتی که موضوعتون یعنی اصغرتون خیلی اکبر باشه و بعد این برم میخواد که یک اکبری رو در نظر بگیرید، خب چیزی ورای این وجود نداره که میخواد پیوند بدهد این حد اصغر را باشی با این حد اکبر، که ورای موضوع تصور ناشدنیه تا بیاد علت پیوند اصغر با اکبر بشه. خیلی خوب، این تا اینجا در واقع پایان مباحث ایشون تو مدخل مطرح کرد. عرض کردم همه این بحث‌ها جزء مباحث فلسفه فلسفه است، همه‌شون هم مهمه. رو همه تک تک اینها می‌شود باز مفصل‌تر ایستاد و مباحثی رو طرح کرد. از مدخل که ما خارج بشیم، وارد مراحل فلسفه میشیم. مراحل فلسفه رو علامه طباطبایی یه کار ابتکاری از این جهت کرده، البته ناظر استش هم به کارهای حاجی سبزواری در تنظیم بحث‌های فلسفی، هم ناظر استش به آن چرا که در اسفار آخوند صدر متعلم مطرح کرده. حالا خصوص این بحث مرحله مرحله را ناظر استش به کار علامه صدر متعلم در جلد اول اسفار، که در اونجا حالا طرح کلی صدر متعلم متفاوته، چون صدر را اومده کل فلسفه را بر اساس اسفار اربعه تنظیم کرده، یعنی اسفار چارگانهی که سفرهای چارگانهی که عرفا مطرح می کردن، ایشون اومده ازش اقتباس کرده تو سیر علمی. مثلا گفته این سفر اول، ما مثلا وقتی داریم از عالم کثرت سفر می کنیم به طرف حضرت حق سبحانه و تعالی به نحو علمی برهانی داریم سفر می کنیم، این میشه سفر اول. بعد سفر دوم، حالا یکم اختلافات پیش اومده که کجای از کجا تا کجای اسفار سفر اول سفر دوم، حالا در اصل ایشون بر اون سبک مطرح کرده. بعد اومده سفر اول را چند تا مسلک براش آورده، بازم اقتباس کرده از ادبیات عرفانی که بحث سلوک و اینها هستش که در سفر اول با داشت از مسلک ها استفاده کرده. بعد اومده تو مسلک اول مرحله ها را مطرح کرده. حالا نسخه های اسفار هم اونجایی که می تشتت و اختلاف داره، بعد مثلا گاهی از اوقات بحث اون چاپایی که دارید تا 10 مرحله و بعضی تا 11 مرحله پیش بردن، توجه کرد 11 مرحله پیش بردن. علامه طباطبایی در تنظیم مباحث کتاب بدایه و نهایه متأثر از اون ادبیاته، مرحله اول، مرحله دوم، مرحله سوم، امثال اینا متأثر از اونجاست. منتها ابتکاری که علامه به خرج داده اینه که اولا تمام فلسفه رو ذیل مراحل آورده، یعنی در واقع 12 مرحله کرده، حتی الهیات ملخص رو ذیل مرحله آورده. افزون بر این یک کار دیگه کرده و اون هستش اومده مباحث عام وجود شناسی را در مرحله اول ذکر کرده، یعنی دست کم این انگیزه رو داشته، و بعد بحث‌های تقسیمی فلسفه رو آورده در چرا کرده در مراحل دیگه تر کرده. حالا ایشون خودش رسماً اینو گفته، حالا با تو مراحل هم رسیدیم یه دغدغه‌ای تو مراحل پیدا می‌کنیم که چجوری این بحث‌های تقسیمی فلسفه هست، حالا اونجا باید درست کرد. ایشون تو مرحله اول اومده احکام عام وجود را، احکام عام وجود به حسب بحثی که تو مقدمه گذراندیم ایشون گفت که دو سنخ در واقع محمولات و احوال موضوع فلسفه داره. یه سنخ از محمولات مساوی با وجود هستش، اینا رو ایشون میگه احکام عام وجود، مثل وحدت اطلاقی، مثل خارجیت اطلاقی، مثل فعلیت اطلاقی، اونایی که راجع به چی؟ راجع به وجود به ما و وجود هستش، نه وضعیت تقسیمیش بین محمول و موجود تساوی برقراره. نفس موضوع هست به معنای مساوی با موضوع، نه بحثای تقسیمی که دولنگی مرتبط با موضوع فلسفه میشه. اونا رو میخواد اینجا مطرح کنه. خب اونا رو که میخواد اینجا مطرح بکنه، ولی ما باید حواسمون باشه دست کم این چیزا به ذهن میرسه. اولا ایشون در این مرحله مباحثی از عدم رو هم مطرح کرده. اونجا باید بحث بشه که بحثای از عدم بحثای استطرادیه و اینا چجوری احکام عام وجود هستن. اونجا باید در واقع روشن بشه که چیکار باید و چرا ایشون بحثای عدم رو آورده. آیا برای اینکه بحثای وجود روشن تر بشه بحثای عدم رو آورده؟ توجه کرد یه اسباب تقابل این کار رو کرده. اونجا باید انسان توجه کنه. افزون بر اینه، همه مباحث عام وجود شناسی هم اینجا مطرح نشده. مثلا وحدت اطلاقی رو ایشون اینجا مطرح نکرد، فعلیت اطلاقی رو اینجا مطرح نکرد، خارجیت اطلاقی رو اینجا مطرح نکرد. سرش هم البته واضح است، ولی خوب بود ایشون یه تذکری میدادن. چون آدم انتظار داره احکام کلی و عام وجود اینجا مطرح بشه. سرش اینه که خب ایشون میگه فهم خارجیت مطلقه کجا بهتر صورت میگیره؟ در خود تقسیم وجود به خارجی و ذهنی. فهم وحدت اطلاقی کجا بهتر صورت میگیره؟ اونجا که ما وحدت در مقابل کثرت میفهمیم. فهم بهتر فعلیت اطلاقی کجا صورت میگیره؟ اونجایی که در واقع فعلیت در مقابل قوه رو ما میخوایم بفهمیم. پس این بحث اونجا مطرح. یه نکته دیگه هم که اینجا باید توجه داشت اینه که خب برخی از بحثایی که ایشون در اینجا مطرح کرده، خب اینها میتواند جزء احکام عام وجود شناسی باشه، مثل اشتراک معنوی یا بحث اصالت وجود که انشاءالله رسیدم توضیح میدم. ولی برخی از موضوعاتی که در اینجا طرح شده مثل تشکیک، این یکم به عنوان احکام عام بودن وجود برای انسان تلقیش سخته. چون تشکیک اصالت وجود یا اشتراک معنوی یا چیزهای دیگر، حالا راجع به اشتراک معنوی ممکنه بحثی پیش بیاد، ولی اصالت وجود یا بحثی دیگه که ایشون مطرح میکنه راجع به هر وجودیه. مثلا تشخص، تشخص یکی از احکام عام وجوده. هر وجودی تشخص داره که انشاءالله بحثشو میرسیم. توجه کردید؟ هر وجودی این ویژگی رو داره، ولی تشکیک مال کل وجوده. توجه کنید، یعنی احکام عام نمیشه در نظر گرفت. یعنی شما تا وجود یک سره در نظر نگیرید، مثلا اینجوری نیست که مثلا هر وجودی تشکیک داشته باشه، بله هر وجودی تو دل تشکیک مطرحه. برخلاف تشخص، برخلاف اصالت، شما هر وجودی رو ببینید اصالت داره، هر وجودی رو ببینید تشخص داره، حالا بر اساس بحثایی که ما مطرح خواهیم کرد. ولی تشکیک اساسا حکم وجود به نحو کلیه، نه حکم کلی وجود باشه. توجه کردید چی میخوام عرض بکنم؟ بنابراین یک کم ممکنه تو این بحثا یه دغدغه‌هایی در ذهن انسان چی شکل بگیره. در هر صورت مرحله اول در خصوص احکام کلی وجوده. المرحله الاولى فی احکام الوجود الکلیه. الکلیه صفت چیه؟ صفت احکامه. فی احکام الوجود، احکامی که کلی هستن، یعنی جزء دسته اول از مسائل فلسفه هستن. و فیها خمسه فصوله. پنج تا فصل هم در این مرحله چی شده؟ مطرح شده. و اما فصل اول، علامه طباطبایی در بدایت الحکمه قبل از این که به این فصل برسه دو فصل دیگر تنظیم کردن که در نهایه نیاوردن. یکی راجع به بداهت مفهوم وجود و دیگری راجع به زیادت وجود بر ماهیت. این دو فصل، یعنی در نهایت الحکمه محتوای این فصلی که ما وارد میشیم فصل سومه. در بدایت الحکمه، در بدایت الحکمه اشتراک معنوی فصل دوم، فصل سوم میشه. حالا در اصل پس بنا اینجوری باید بگیم، یعنی در نهایت دو تا فصلی که در بدایه اومده نیومده، یه فصل قبل از اشتراک معنوی، یک فصل بعد از اشتراک معنویه. حالا اینجا چجوری تدارک شده اون دو تا فصل که در نهایت الحکمه مطرح نشده؟ در خصوص بداهت مفهوم وجود، علامه طباطبایی احساسش اینه که آنچه که در مقدمه گذرونده برای فهم محتوای وجود و فهم بداهت او کافیه، چنانچه خود ایشون در این مقدماتی که در نهایه آوردن تو فرع دوم اگر اشتباه نکنم یا فرع سوم در اونجا چی فرمودن؟ فرمودن موضوع فلسفه در واقع تصورن و تصدیقن اون فرع اوله. در فرع اول ایشون فرمودن که موضوع فلسفه تصورن و تصدیقن چیه؟ بدیهیه. فکر می کنم اون چرا که در نهایه عمل شده دقیق تر و بهتر باشه. یعنی این انتظار رو ما داریم که ایشون راجع به بداهت مفهومی صحبت بونه ولی نکرده. این نشون میده که ایشون محتوای این معنا رو تو همون مقدمه دنبال کرده. وقتی این کار رو بکنه ما مجبور میشیم توجه به این نکته بکنیم که از همون اولی که ایشون مقدمه رو شروع کرد در واقع میخواد ذهنها و قوای ادراکی ما را متوجه حقیقت وجود بکنه. و این مهمه ها، من روی این نکته تاکید بسیار دارم که ما تلقیی که از وجود داریم همون تلقیی هستش که از نفی سفسطه مطلق داریم. شما وقتی که سفسطه شدید رو رد کردید گفتید نمیشود واقعیت را مطلقا انکار کرد، تو اون نقطه مثلا بحثایی که مطرح میکردیم از طرحهای مختلف و مسائل متنوعی که مطرح کردیم، مثلا علامه در جای دیگه فرمود بالاخره اصل شک خودت رو قبول داری که، اصل انکار خودت رو قبول داری که، تازه مثلا اگرم میخوای همه واقعیت‌ها رو انکار بکنی میگی واقعا هیچی نیستا، توجه کن اینجوری مثلا حرف میزنی، اینجوری تلقی باطنیت اینجوری هستش، چه احساس ادراکی، چه دریافتی از نفی سفسطه مطلق پیدا میکنی؟ اون چی که آقایون میگن موجود به ما و موجود یا وجود میگن همون مد نظرشونه، توجه کردید؟ واقعا باید دوستان ما روی این نکته تمرکز بکنن، این دریافت رو پیدا بکنن، چون بعدا ما میگیم مثلا اصالت داره، بعدا میگیم کذا کذا، هی حرف میزنیم، توجه همش در ارتباط با همونه، توجه کردید؟ وجود که فیلسوفان به کار میبرن، این وجود منظور چیه؟ منظور همون واقعیتی هستش که شما از نفی سفسطه بهش میرسید. الان بحثای بعدی رو فعلا برش کنید، ما بعدا انشالله هی ترتیب منطقیش رو میگیم. الان این نکته رو درست بکنیم، ببینید موضوع فلسفه همونی هستش که شما از نفی سفسطه شدید بهش میرسید و در واقع اون رو احساس ادراکی و دریافت ادراکی دارید، اون مد نظره که ایشون فرمودن هم تصوراً بدیهیه و هم چی؟ تصدیقاً بدیهیه. پس بنابراین علامه ضروری نمیدونه که دوباره این بحث، میدونه که معمولاً در مباحث فلسفی وقتی بداهت مفهوم وجود که مطرح میشه خیلی ساده انگارانه هم مطرح میشه، گرچه فیلسوفان پشتش همون نکته هایی که علامه فرموده رو در نظر دارن، ولی مثلا بعضی افراد میگن که اصلا این بحث چی اومده، یا چقدر لاغر اومده، مثلا چقدر کم و کوتاه، اگه میخوام مفهوم شناسی بکنن بیشتر باید بحث بکنن، مثلا توجه کن بحث اصلیش همونیست که تو مقدمه گذشت. پس علت این که در نهایت الحکمه از بداهت بحث نکرده اینه، اما علت این که بعد از اشتراک معنوی در ارتباط با زیادت وجود نسبت به ماهیت بحث نکرده اینه که این بحث یکی از مقدمات و یکی از مراحل بحث اصالت وجوده. ایشون سعی کرده که این معنا را به نحو رسمی در کجا طرح بکنه؟ به نحو رسمی در دل فصل سوم مطرح بکنه. لکن با این حال در فصل اول ما وقتی که میخواییم یه قول مخالفی که مطرح میشه، فصل اول که میخواییم قول مخالف رد بکنیم، در واقع به بهانه رد اون قول مخالف هم بحثایی آوردیم که محتوای همون فصل سوم بدایت الحکمه رو میرسونه. من رسیدم اونجا تذکر میدم و چرا اصلا این بحث مطرح میشه. پس بنابراین بحث فصل سوم بدایت در دو جا پخش شده، یه قسمتی تو فصل اول اومده در نهایه، یه قسمتی در فصل سوم مطرح شده. خب حالا این تو اینجا بله؟ فصل سوم چون یکی از مقدمات و مراحل تثبیت اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، تثبیت تغایر وجود و ماهیته، بنظرت اونجا ایشون میاره، چنانچه یک بهانه ای هم در فصل اول ایشون پیدا میکنه که باز همون بحثای مغایرت وجود و ماهیت چیکار میکنه؟ مطرح میکنه. پس بنابراین وضعیت فصول در بدایه و نهایه تو این قسمت اول چی شده؟ مشخص شده. اینجا فصل دومه. ولی تو اون فصل دوم هست، فصل دوم اینجا آورده. حالا نگاه بفرمایید، بحثی رو که ما در فصل اول نهایت الحکمه داریم، بحث اشتراک معنوی وجود هستش. اشتراک معنوی وجود، چنانچه من در بدایم تذکر دادم، در درسای دیگه مرتب تذکر میدم، شروع بحث با تکیه بر مسئله اشتراک معنوی وجود، تیزهوشی و نازکیابی فیلسوفان و حکمای ما را میرسونه. در واقع یک نقطه بسیار حساس و پر اهمیتی است که فیلسوفان مباحث وجود شناسی را از اونجا شروع کردند. بعضیا خیلی ساده انگارانه با این بحث برخورد میکنن، فکر میکنن اصلا این بحث همون بحث ادبیه. خب میدونید که بحث اشتراک معنوی و لفظی، آنکه ما مطرح کردیم، آه اینه که ما تو منطق هم خوندیم، تو ادبیات هم خوندیم، تو اصول هم خوندیم، دیگه خسته شدیم چند بار بخونیم؟ توجه کردید چند بار بخونیم؟ گرچه یه بنده خدایی اومده بود پیش من امتحان شفاهی نهایی بده، توجه کردید، امتحان شفاهی نهایی بده، بعد من بهش گفتم که مثلا اشتراک معنوی، اول گفتن اشتراک معنوی وجود فیلسوفان چه تلقی دارن، اون که نمیدونست بگه هیچ، توجه کردید؟ بعد گفتم مثلا اشتراک معنوی به نظرت یعنی چی مثلا، توجه کردید؟ خیلی تو فکر فرو رفت که این اشتراک معنوی چی میتونه معناش باشه، توجه کردید؟ اشتراک معنوی، بعد گفتم خب اشتراک لفظی چیه مثلا، اونو میتونید هست؟ حالا احتمال داره که بعضی گفتن بعضی توش امتحان شفاهی مقداری دچار مثلا استراب و اینا میشن، ممکنه این نکته شده باشه، توجه کردید؟ حالا که کسی هم نبود، ما دو نفری داشتیم بحث می‌کردیم با هم دیگه، این وضعیت اتفاق افتاد، ولی این از دوستان ما به دور هستش از چنین معانی، توجه کردید؟ این بدو. حالا اصلا ما تو ادبیات میگیم اشتراک معنوی اشتراک لفظی، اون بحثا رو مطرح می‌کنیم، فکر نکنیم این بحث اون بحثا، گرچه فیلسوفان در اتخاذ اصطلاح اقتباس از همون ادبیات کردن، چنانچه این اقتباس فیلسوفان از مثلا ادبیات، از کلام، از مثلا شاخه‌های مختلف علم رایج است در کلماتشون، اقتباس اصطلاح، نه اینکه اون واژه با همون محتوا اینجا هم مد نظر هستش. این بحث توجه داشته باشن. چجوری من بارها هم تذکر دادم، مثلا الان مثلا ما بسیاری از دوستان رفقا میگن ما یه موضوع میخوایم انتخاب بکنیم برای تحقیق، برای مقاله، برای پایان‌نامه، چیکار کنیم؟ بحث فراوانی وجود داره. مثلا یکی از بحث‌های خیلی خوب شناختن سیر تحول، یعنی اصلا چجوری در یک علم اصطلاح درست میشه و چجوری زندگی میکنه و چجور تغییر میکنه و چجور صاحب چندین مرحله میشه، خیلی نکته مهمیه، توجه کردید؟ مثلا نگاه بفرمایید، الان وقتی یه فیلسوف به یک معنایی رسید، میخواد این معنا رو الغا کنه، خب الغا میخواد بکنه، از چه واژگانی استفاده بکنه؟ یا از واژگان دینی استفاده میکنه، یا از دانش کلام استفاده میکنه، یا از عرفان استفاده میکنه، یا از زبان عرفی استفاده میکنه، توجه کردید؟ یا از ادبیات استفاده میکنه، مخصوصا که این فیلسوفان خودشون چی بودن؟ هم ادیب بودن، هم مفسر بودن، هم اصولی بودن، هم فقیه بودن، توجه کردید؟ یعنی اینا تو ذهنشون بود، بعد تو ذهنشون بود، خیلی طبیعی از اون واژه‌ها هم چیکار می‌کردن؟ استفاده می‌کردن و چه حوصله‌ای هم داشتن، توجه کردید؟ شاید گفته باشم خدمتتون، مثلا جناب جامی اولین کتابش یک کتاب فنی دقیق عرفانی عقلیه، توجه کردید؟ نقد النصوص. آخرین کتابش که در پیری نوشته شرح کافی از عجب حوصله ای داشته، معمولا آدم حوصله‌اش کم میشه هرچی میره بحث های سنگین اینا رو مشاهده میکنه، دیگه از حوصله نداره اینا رو نگاه بکنه. اون آخرین کتابش بوده، معلوم بوده که در این بحثا حتی مثلا شما بعدا مثلا داره تجزیه میکنه، توجه تجزیه تحلیل میکنه، فلان این بحثا رو مطرح میکنه، اعرابای مختلف، توجه کردید؟ بعضی از اینا تو کتاب خیلی فنی در علوم دیگه اینا و چند این مد چندین ترکیب داره مطرح میکنه، توجه کردید؟ این سبکی بوده کارشون. حالا میخوام یعنی اینا تو ذهنشون بوده، ولذا اقتباس رو خیلی سخت نگیرید. حالا یکی از جایی که اقتباس صورت گرفته همین بحث اشتراک معنوی وجود هستش. ببینید این بحث یه بحث ادبی نیست، چون اگر بحث ادبی صرف بود میباش میگفتیم مثلا وجود تو عربی اشتراک معنویه، ولی ربطی به زبان‌های دیگه نداره، در حالی که اینجوری اصلا این بحث اختصاص به هیچ زبانی نداره، توجه که این یک نکته. دوم، مثلا اگر اینجا اشتراک معنوی و لفظی منظور همون ادبیات بود، حالا مثلا ما میگیم وجود اشتراک معنوی داره، حالا از این کارا رو کردن، مثلا وجود رو از این بعد بیارن مثلا چون از بس شرافت و اینا داره اسم یک شهر بذارن وجود، یا بعدا یه کسی اسم بچهشو بگیره وجود، میتونن یه هستی مثلا این حرفا وجود بذارن فعلا یا نیستی. از امام میفهمه تو اشعارش تو دیوانش داره که ما دنبال نیستی هستیم، اون نیستی خیلی مزه داره. حالا در اصل یه اسم بچه‌ش بذاره هستی مثلا یا یه چیز دیگه، پای گذاشت معناش این هستش که اگه به ادیب بگی میگه نه این دیگه اشتراک معنوی به هم خورده، این دیگه شده اشتراک چی؟ لفظی. حالا فیلسوف اونجوری منتظره که حالا راجع به لفظ وجود چه برای سرش در میاد تا بگه این اشتراک لفظی یا اشتراک معنویه، یا بگه که مثلا این وجود با این معنا اشتراک، اصلا این حرفا مثلا نیستش. درسته که این اصطلاح رو اقتباس کرده از کجا؟ از ادبیات، ولی معنای مد نظر خودش رو لحاظ کرده. فیلسوف چه معنای مد نظر او هستش از بحث اشتراک معنوی؟ فیلسوف این معنا مد نظرشه، این معنا تلقیشه. میگه که نگاه کنید، من وقتی با یک واقعیتی برخورد میکنم، این واقعیتی که باش برخورد کردم از حیث واقعی بودن چه تلقی ادراکی به من میده؟ از حیث بودن، از حیث واقعی بودن، من تاکید میکنم پشت لفظ نمونیم، همون حسی رو که از اصل واقعیت میخوایم پیدا بکنیم به اونجا برسیم. توجه کرد؟ من آقا به این کتاب رسیدم، این کتاب رو یک امر واقعی میدونم، چه احساس ادراکی دارم؟ فیلسوف میگه که این احساس ادراکی در برخورد با هر واقعیتی پیش میاد. بذارید به نحو طبیعی بگیم، انسان سوفسطائی مطلق وقتی ما بهش تنبیه دادیم توجه کرد و بهش گفتیم در شک خودت دیگه شک نداری، و چون لجباز نبود گفت راست میگی، من شک خودم رو واقعی میدونم، درسته؟ بهش میگیم که این شک خودت رو واقعی میدونی، چه احساسی از این واقعیت پیدا کردی؟ میگه روشنه، بله، یعنی هیچی نیست، واقعیت. من این تلاش میکنم که اون حس ایجاد بشه در وجهی واقعیت. میگم خب بسیار خوب، اینجا نگاش داری، همینجا روشن نگاش میذاری، میگم خب. بعد یواش یواش تلاش میکنیم که به تعبیر علامه تکثیر واقعیت براش بکنیم دیگه، درسته؟ مثلا میگیم که حالا انصاف بده، حالا مثلا فرض کنیم که با راههای مختلف میگیم که به نظر شما مثلا، حالا یواش پردوشو میزنیم، توجه کردی؟ بعد یواش زدیم میگی مثلا درد اومد یا قلقلگ شما، درسته؟ میگیم خب اون احساسی که در اصل شک داشتی در همینجا هم همون احساس به دست نداد، اون احساس در اصل واقعی بودن ها، چرا اینه مثل همون بود، در اصل واقعیت داشت همون بود. هی تکثیر معرفت و تکثیر واقعیت میکنیم، چی داره اتفاق میفته؟ در واقع میگه نگاه کنید، من همون احساس ادراکی که تو اون لحظه اول داشتم هی داره بحث پیدا میکنه، داره بحث پیدا میکنه. اگر در این مسیر خداوند متعال رو هم براش اثبات بکنیم، یعنی چیکار کردیم؟ یعنی میگه همون احساس ادراکی که داشتم بعد از این 5 تا برهانی که برای واجب الوجود آوردید، دیگه من میگم بله اون واقعیه. حالا تو همین مسیر بعد برش میگردیم تو اون شک اولش، درسته؟ میگیم احساس نسبت به شک اول چجوریه؟ میگه اون احساسم برطرف شده، من دیگه در اون که شک میکردم در همچین دیگه شک ندارم. چه اتفاقی اینجا افتاده؟ اون احساس واقعیت رو ازش میگیریم، توجه کردید؟ یعنی میگه دیگه من اون احساس رو در اونجا دیگه ندارم. ممکنه نسبت به خیلی از چیزهای دیگه که قبلا احساس واقعیت داشت، الان دیگه احساس واقعیت نداشته باشه، یا برعکس. او فیلسوف وقتی میگه که وجود مشترک معنویه، میخواد بگه اون هویتی که ما از اصل واقعیت میفهمیم در تمام ساحت‌هایی که قبول داریم اونا واقعی هستن وجود داره. توجه کردید؟ مراد فیلسوفان از اشتراک معنوی وجود یک چنین چیزی هستش. من وقتی من گذشته می‌خواستم راجع به اهمیتش بگم، یادم رفته که اهمیت این فرد احساس نکنیم که این بحث ادبیاتی هستش. من در میان آقایون دیدم که جناب حاجی سبزواری در شرح منظومه، اگر این بحث رو که دوستان ورق میزنن اونجا نگاه بکنن، ایشون خیلی به اهمیتش التفات داده. فیلسوفان در اون زمین ناخودآگاه نیست، ولی ایشون تصریح کرده، گفت این در واقع تعبیری داره که نمیدونم اساس معارف فلسفیه. ولی ایشون من جلسه بعد یکم راجع به اهمیتش هم توضیح خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله.
سلام محمد و آدم محمد و عجب محمد. بسید دو بحثی که دیویس فرمودیم برای فرق بین الانسان و موجود و الموجود انسانان برای اکسال هم
درست.
ما از وارو دیر فرماتون به دستان، یعنی دیر خوندیمش برسن نکن، ولی حالا خودمون فکر کردیم به این نتیجه رسیدیم. تو اول انسان موجود دیدیم که میگیم انسان اگر این گونه ببینیم این گونه معناش کنیم میگیم این گونه چیزی هست، در تو علم موجود انسان رو میگیم هستی این گونه چیزی هست.
درست
وقتی که اینطوری شد اینجا داریم مطلق حت رو در موردش صحبت میکنیم، اینجا هستی خاصی که مربوط به اینه داریم صحبت میکنیم. وقتی که این هستی خاص این شد لذا بینشون این همون اصلا اتحاد دارن.
درست.
ولی اینجا اتحادی بین این گونه و مطلق هستی نیست، لذا نیاز به واسطه
شما میخواهید
واسطه ایت کنید. لذا نیاز به واسطه در اولو
زده این تا آخر بس درسته دیگه. نه من رو دهید کنید تا آخر درسته دیگه.
نه میخواهیم این تحلیلمون درست بود یا نه.
این هستی عام محمول در اینجا
وقتی عام هست، ولی ما الان نگاهمون نگاه خاص، نگاهمون نگاه خاصه، ولی اینجا نگاهمون نگاه خاص نیست، نگاه نگاه مطلقه. لذا اینجا نیاز به واسطه اینجا دو تا شو داریم،
محمول باز خاص میشه.
خب باشه، ولی توی تو ناحیه نگاه کن اینجا ما محمول موجود محمولی با موجود موضوعی متفاوت شد، ولی لذا دیگه نمیتونن عکسات هم باشن. موجود موجود موضوعی با موجود محمولی متفاوت شدن، لذا دیگه نمیتونن اکسال نمیده
بشن. ولی شما فکر کنم تفاوت رو به عام و خاص گرفتیم.
آره
نه
چون که عام و خاصی که بشه باز در
باز اگه نگاه میکنید جلد یک از پار شفیه 415 داره نگاه کنید
مجال آدرسی که میفرمایید.
نه نه عام و خاص نیست، اینجا هم عامه، یعنی
یک شون عامه از اون زود و باقیت یک شون عامه. نه اینجا عامه، ولی ما نگاه خواهد بشته
اینجا که میگه وجود این گونه است، این وجود وجود در نظر گرفته شده همون چه اصالات رو موجود برش میده، ولی موجود است یعنی چه
اینجا هستی خاص رو در نظر و اینجا هستی خاص رو در نظر گرفته. آره دیگه همین چیزی که ایشون فرمودن، بله خاص بودن به این معنی که ایشون فرمودن.
حالا درست
دادی. دادی اصلا هم ولی حاجی با اینا با اینا اینا یه اشکال
نه ممکنه چیزی دیگه در نظر گرفته باشه.
اینا نمیشه یه اشکال بهش کرد که در هر صورت در واقع اینا اتحاد دارن.
چی با چی؟
یعنی ما اینی که داریم تحلیل میکنیم یه تحلیل مفهومیه، ولی تو عالم واقع به هر حال چه انسان با موجود، چه موجود با انسان، چه موجودی انسان با موجود
معمول فرق کنن چه روی یک معنا دارن. چون خود قبول کردیم موضوع معمول ها فرق میکنن. اگه موضوع به دستی کم مثلا اون هستی در دو جا فرق میکنه دیگه گزاره یک محتوا که نمیتونه داشته باشه.
نه محتوا هن از لازم مفهومی از لازم ذهنی متفاوته، ولی تو خارج که میریم در عمل یکی میشه. یعنی نگاه مفهومی درسته، نگاه مفهومی دو تا از هم از لحاظ لفظی متفاوتن، هم از لحاظ مفهومی متفاوتن، ولی از نگاه خارجی که میریم یکی میشه. لذا بگیم از این لحاظ علامه علامه فرموده اجزاد هم میخوایم دفاع بکنیم از علامه با این توضیح بگیم که به هر حال تو خارجی.
من همراهی کردی باز دوباره
نه من هفته نه بگم حالا علامه هم دیگه حتی استادی دارم یه چیز
معرفت به معلول جز از راه معرفت به علت حاصل نمیشه. بعضی اینا میگن که مثلا ما تا معرفت دست کم اجمالی به علت نداشته باشیم به معلومه این قبول میکنم
معلول از اون جهت که معلوله دیگه،
یعنی در واقع شما به یک معرفتی به علت دارید، معرفت غیر التفاتی غیر تفسیری، لذا این معالل رو میشه
میفهمین علت، یعنی علت بودن رو در ذهنش پیدا بکنید.
نه نه میخوام بگم که به نحو اون درسته که اصلا معنی بحثی هم معنی بحث مهمه، ولی بحث ما اینه که ما با معرفت تفصیلی به معلول میتوانیم معرفت تفصیلی به علت پیدا بکنیم. اینا با هم فرم مثل این گویاتون هست که اشکالی که به شکل اول گرفتن که شکل اول مگه شما نمیگید نتایش تو مقدمات هست؟ یکی چه ارزشی داره اگه نتایش تو مقدمات، پس ما میدونیم نتیجه را. اونجا جواب به اجمال و تفصیل ابن سینا اینجور جواب میده، میگه که نتایش تو مقدمات هست ولی مبهمن غیر تفصیلی. ما وقتی که میایم این صغرا و کبرا رو کنار هم دیگه میچینیم، ذهن یک ساختاری پیدا میکنه که اون چی که در درون او هستش و تفصیلا نمیدونست بارز میشه. توجه کردید این فضا اگه این رو در نظر بگیریم باز برهان این معنا داره. یعنی شما
ایشون میگه بعید دلیلن بعیدن، شما علم تفسیری به معلول پیدا کردید. بله ما قبول داریم که علم به معلول فرض کلا این مبانیش باید بحث بشه. ما این اینا باید بحث بشه. خاطر این بحث قشنگ داریم که میگه که اگر خدا نبود شاید که من میگه ما یعرف احد احدا الا بالله، یعنی هیچ معرفتی رخ نمیدهد مگر اینکه به خدا حاصل، یعنی خدا درش دخالت داره. اون رجب خداست. اینجا میگه مثلا من این کتاب میشناسم حتما باید بستر الهی باشه، نباشه نمیگم. بله
اولم یک تو برد بکن نوالا خلوش این شهی،
اون باز رجب رب، یعنی ما میخواییم در به رب رو بشناسیم. اینجا نه، من میخوام اینو بشناسم
خدا رو
خدا، یعنی بس زمینه همه شناخت ها شناخت حقه. شناخت حق نباشه هیچ شناختی روی نمیده. این را اگه قبول هم بکنیم که بلاز را قبول میکنیم در وجه این تحلیل هاش رو بفهمیم که چی منظوره، ما میخوام اینو بگیم که ما به نحو متعارف خداوند آیات آفاقی داره، آیات آفاقی انفسی داره، اینا آیات الله هن. یعنی اینها به ما شناخت تفصیلی التفاتی به حق میدن. اون علم بسیط، این علم ترکیبی برای ما به وجود میاره.
ولی
درگیر به این مقدار نیست، دعوا زیاده.
سوالی که من پرسیدم عباس
این ما به نماز دو
نه درس یه جلد دو از سوالی فرمود
جلد دو 290 گفتم دیگه.
سوالی که پرسیدم از منظورم
جلد دو صفحه 290
وقتی الان من اصغر کن چطوریه، یعنی کدوم چاپه؟
چاپی که تو نرم افزارها هست.
چون اونا حاشیه نخورده، شما با حاشیه ارنامه میفرمایین چاپ اونایی که تو نرم افزارهای حکمت هست حاشیه نخورده.
چرا اونم محاشیه
حاشیه علامه رو نخورده؟ حاشیه علامه تو نظر خود علامه است.
نه ببین اون جدا کرده، ببین ما همه چی اونجا اومده اومده هر چی.
بس این بود که وقتی که ما به وجود معلول ثبوتن علم بره، آقا این هست دیگه الان. خب همین نحو معرفت اجمالی برای علت داشتنش برای ما پدید میاره. لذا ما با خود بحث
سو علت داشتن
تفصیلا به سمت علت حرکت
مفصل ابن سینا بحث کردیم. میگه نگاه کنید شما مثلا له العله علت معلول نیست.
بله
شما از احوال عام به احوال عام رسیدید.
بله
همونجا مفهمم دیگه وارد نخواستم بشم. نگاه کنید مثلا شما میگید ما فرض کنید که اثر رو میشناسیم، از اثر پی به مؤثر میبریم. میگه اینجوری نیست که شما در واقع اثر رو که دیدید له المؤثر رو میفهمید. له المؤثر از احوال خود اوست، یعنی از معلولیت او به از معلولیتی که او یک حال عام اوست به حال دیگرش علم پیدا میکنید. توجه کردید؟ حال دیگرش چیست؟ اینکه علت دارد، نه به علتش برسید. اون رو ضمنی فهم میشه. اونی که از روند استدلال میفهمید به له المؤثر و له المؤثر علت این معلول نیست، مؤثر علت او هستش.
میخوام
حرف اونا رو بزنم، حالا باز در مقابلش میشود گفت باز اونا چی میخوان دفاع کنن، اونم یه داستان.
میگم لاول مؤثر لاول الا برای ما ثابت شد، اما تناسب علت و معلول هم برای ما ثابت شد. قاعده علیت از این دوتا و بلاوه علم ثبوتی به وجود این معلول، از اینا نمیتونیم به خود علت علم تفصیلی پیدا کنیم.
حالا اینو بحث حل بحث کردم مثلا که این چیزی بازم هر چی شما علم پیدا میکنیم میگه له المؤثر الكذایی، یعنی مثلا هذا المعلول ها کذا هذا معلول و ویژگی هایش اینجوریه. درسته؟
ما چی رو میخواستیم اثبات کنیم؟ بعد المؤثر الكذایی، المؤثر الكذایی.
خب میگه له المؤثر الكذایی حال خود اوست نه علت او. حالا ممکن شما بگید که ما دون چی هستیم مثلا برفر این فقط لفظ تغییر دادنه مثلا.
استاد باشی الان ما هنوز متوجه شد این موضوع فلسفه مفهوم وجوده یا مفهوم واقعیت یا خود واقع.
خود واقع فیلسوف از واقع بحث میکنه. مفهوم واسطه ایست برای توجه به واقع. توجه کردید؟ در همه بحث ها همینجوریست، در ارتباط با موضوع فلسفه هم همین است.
اگه خود واقعیت از چنگال ما خارج نیست، خود واقعیت
ما راههایی به او داریم. مثلا به نحو علم حضوری، به نحو علم حضوری این مفهوم او آیا نباید یک نوع تأثری از خود او باشه، آینه او باشه؟ نه مفهوم وجود فلسفه راجع مفهوم وجود کار نمی کنه. ما راجع به او مخواهیم بحث کنیم. آیا به او میتونیم معرفت پیدا بکنیم؟ بله هم حصولا هم حضورا. توجه که بله هیچ وقت او به کنهی و قضا و قضا و قضا در نمیاد برای ما. درسته اینجوری در نمیاد. ولی منظوری معنی اینه ما تو مفهوم داریم کار میکنیم. ما با او کار داریم. از این طرق هم به او توجه میکنیم.
یعنی باز از طریق مفهوم داریم به خود وجود
آره. ولی به خود وجود توجه میکنیم.
همین. یعنی باز این وجود افتاده توی این گردنه مفهوم.
اشکال نداره بیفته. چاره نیستش. خدا هم اینجوریه. ما معرفت ما به خدا مگه چجوریه؟ معنیش این نیست که ما مفهوم خدا رو میپرستیم یا مفهوم خدا رو مثلا دربارش میگیم واحده، مفهوم مثلا خدا رو میخوایم بگیم که مبدا همه است. نه، تمام احکام رو به همون داریم صادر میکنیم.
این ثنویت نمیشه حذفش کردیم مثلا.
این فقط یک راه داره که فقط برای خود خداوند متعال هستش. همه تصریح کردن توحید معنی نهایی نهایی فقط برای خدا. حتی در علم حضوری هم حاصل نمیشه. در علم حضوری هم شما از راه دریچه وجودی خودت خدا رو میفهمم.
میخوام بگم که یعنی این کاری که ما داریم میکنیم، یعنی این ثنویتی که الان به وجود آوردیم با اون ثنویتی که
ما از جنبه ثنویت کار نداریم، ما از جنبه عینیت کار داریم. ما باید درست بکنیم که در معرفت با معروف مرتبط شویم. این ثنویت غیر ملحوظه و دخالت ادراکی هم نداره. مواردی هم که دخالت ادراکی میکنه ما باید مثلا فرض مثال خودمون چون این ثنویت رو میدونیم، بعد میگیم این ثنویت در نهایت باعث میشه که شما حقیقت را به کنهی نمیشناسی. درسته
همینه دیگه. اینم جای دیگه هم همین حرفو میزنم. بعضی تفاوت
نیست اشکال نداره. نه جای دیگه معرفت به واقع رو قطع میکنن به خاطر این واسطه. توجه کردید؟ این خیلی مهمه. یعنی شما در واقع در حوزه معرفت مثلا با معروف کار دارید. خداحافظ شما اصلا به این معرفت و مفهوم و ناس هیچ کاری نداره. انسان به روی طبیعی هم همجوری عمل میکنه. بعد که ما یک نگاه اینوری کردیم، درسته دیدیم که شما از این پنجره نگاه کردی که
درست.
میگه بله من از این پنجره نگاه کردم، این پنجره منظره خودش داره، ولی از این پنجره منظره رو نگاه کردم. من راجع به منظره دارم حرف میزنم.
بله.
همین مهمه، توجه کن این نکته مهمه. پس من راجع به منظره حرف میزنم، با منظره کار دارم، منظره تماشا میکنم، لذت میبرم، همینا. سرخر میگم که خب شما بالاخره با خود اون منظره فرق نمی کنی؟ میگه بله من با خود اون منظره خیلی فرق می کنم. اینا جمع قبول می کنم.
باشه استاد، وقتی ما رجوع ماهیت صحبت می کنیم همون احساس که مسئول وجود بهمون دست میده همون احساس دوباره داریم یا نداریم؟
به چی؟
رجوع ماهیت مثل انسان.
حالا برسیم به ماهیت.
چون که اون
لابشرک
نسبت به وجود آدم بود، اگه همین احساس باشه که
نه نه اون تو حالت لابشرکی هم نه موجود هست. این احساس دست که ولی مجازن